أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به تمسک به حدیث رفع النسیان بود برای اثبات صحت عمل ناسی. خلاصه استدلال این بود که حدیث رفع جاری می شود به لحاظ جزئیت مطلقه این جزء در حال نسیان. جزئیت مطلقه مثلا سوره به لحاظ حال نسیان انتزاع میشه از این که هر کجا امر باشد به نماز، امر به نماز فاقد سوره نیست، امر به نماز مشتمل بر سوره است. این منشأ انتزاع جزئیت مطلقه میشه. و رفع جزئیت مطلقه به این است که امر به نماز با سوره رو در حال نسیان بردارند، به جاش امر به نماز فاقد سوره بگذارند. جزئیت مطلقه در مورد نسیان ثقل آوره، برخلاف موارد عجز. مثلا شخص عاجز ملتفت چون هست به عجزش، اگر به او بگویند سوره در حق شما هم جزء نماز هست، یعنی اگر امری باشد به نماز، امر به نماز معصوره هست. ما امر به نماز فاقد سوره نداریم حتی در مورد شمای عاجز. خب اگر اینو بشنود شخص عاجز، این توسعه برای اوست، ترک میکنه نماز را، این سبب تضییق نیست. ولذا شرطیت مطلقه طهارت از حدث برای فاقد الطهورین سبب توسعه بر اوست، نه سبب تضییق. نماز را اداعا ترک میکند، بعدا قضا میکند. اما در مورد ناسی، چون ناسی ملتفت نیست به نسیان خودش، او اقر رو اتیان میکنه. اگر جزئیت سور مطلق باشد نسبت به حال نسیان، جز کلفت و زیق برای او چیزی ندارد، نتیجه اش وجوب اعاده یا قضا هست. ولذا گفته میشه که حدیث رفع تطبیق میشه بر جزئیت این جزء مثل سوره در حال نسیان، او را رفع میکند به رفع منشأ انتزاع آن. رفع منشأ انتزاع جزئیت چه بود؟ جزئیت سوره در حال نسیان اگر بخواهد رفع بشود، باید منشأ انتزاعش رفع بشه. منشأ انتزاع جزئیت چه بود که او را رفع کنی؟ منشأ انتزاع جزئیت این بود که ما امر به مرکب فاقد این جزء نداشتیم. هر کجا امر داشتیم به مرکب مثل نماز، مشتمل بر این جزء بود. این منشأ انتزاع عوض میشه. عوض شدنش به اینه که یک امری متوجه نماز فاقد سوره میشه در حال نسیان، نه اینکه حدیث رفع را مستقیما ما در مورد این اثبات امر به ناقص تطبیق کنیم. ما حدیث رفع را نسبت به جزئیات در حال نسیان تطبیق کردیم و تخریج ثبوتی آن این هست که یک امری تعلق بگیرد به این عمل فاقد این جزء منسی. ما به نظرمون این مطلب ایراد داره. ایراد اول ایراد مبنایی بود، می گفتیم از حدیث رفع بیش از رفع این عناوین تسعه از عالم تبعه و مسئولیت مکلف استفاده نمیشه. شاهدش هم در همون روایت عیاشی هست که نقل میکنه از عمرو بن مروان خراز عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله رفعت عن امتي اربع خصال ما اضطروا اليه وما نسوا وما اكرهوا عليه وما لم يطيقوا وذلك في كتاب الله قوله ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. آیه رو حضرت مستند حدیث رفع النسیان قرار دادند. البته سند تمام نیست، ما این رو به عنوان مؤید ذکر میکنیم. پس از حدیث رفع رفع جمیع آثار استفاده نمیشه. این اشکال اول. اشکال دوم، اشکال دوم اینه که ما گیرم در حدیث رفع قائل بشیم به رفع ادعایی که مسلک مرحوم نائینی و امام هست، یا قائل بشیم به رفع از عالم تشریع. یعنی این عناوین در عالم تشریع موضوع اثر قرار نگرفتند. اونی که بر اثر نسیان رخ داد این بود که ترک کرد این مکلف جزء را. جزئیت که اثر ترک جزء نیست تا بخواییم او رو رفع کنیم. رفع النسیان طبق مسلک رفع ادعایی اقتضا می کند که این ترکل سوره مثلا کلا ترک باشد، نه اینکه آثار فعل رو داشته باشه. میگن رفع النسیان، ترک کردید سوره را، النسیانن چطور دیدی ندیدی، این کلا ترک است، آثار ترک را ندارد اما آثار فعل را هم دارد. یا طبق رفع از عالم تشریع این ترک سوره موضوع اثر نیست در عالم تشریع و تقنین، اما آثار فعل بار شده بر او، جزئیت این اثر ترک نیست. نفرمایید اثر ترک این جز وجوب اعاده و قضا هست. خب اون اثر رو برداریم. در جواب شما میگوییم که در حدیث رفع قبلا مطرح شد، حدیث رفع فقط آثاری را برمی‌دارد که موضوعش فعل مکلف است به ما هو منتسب الیه، ولذا اگر بدن ما با خون ملاقات کند سهوان، خطئن، اضطرارن، اکراهن، وجوب غسل او برداشته نمیشه. چرا؟ برای اینکه اصابت خون به بدن به ما هو فعل المکلف موضوع اثر شرعی نیست. به ما هو شیء من الاشیاء ولو مستند به مکلف نباشه. مکلف در خواب باشه ناگهان یک قطره خون بیفته به بدنش، این موضوع میشه برای وجوب غسل. حدیث رفع که این را بر نمیداره که. حدیث رفع ناظر به آثاری است که مترتب است بر فعل مکلف به ماهو و فعل المکلف. ترک اتیان به واجب به ما هو و فعل المکلف موضوع نیست برای وجوب اعاده و قضا، ولو این ترک منتسب به مکلف نباشد، انتراک باشد نه ترک. مثل اینکه دست و پای مکلفی را ببندن نگذارند او اتیان کند به این واجب، خب صدق بکنه ترک شد این واجب، فوت الواجب صدق میکنه. فوت حالا واجب شعنی، حالا اون بحث دیگری، فوت شد دیگه. اگر در تمام وقت این عذر باقی بود واجب فعلی ندارد، ولی واجب شعنی فوت شد، مثل نائم که میگن فاتت و فریدتون، با اینکه واجب فعلی ندارد نائم. فوت ترک منتسبه به مکلف نیست، ولذا نمیتونه حدیث رفع وجوب اعاده و قضا رو برداره. اثر شرعی مترتبه بر فعل منتسبه به مکلف نیست. مثل اینکه شما اصابت النجس للجسد رو موضوع قرار دادید برای وجوب غسل، حالا ممکنه یک فردی از اصابت مستند به شما باشه، شما دستتون رو زخمی بکنید خون بیاد، اما موضوع اثر شرعی ذات اصابته نه اصابت منتسبه به شما. هذا اولا، غیر از اون اشکال مبنایی، این اشکال اول بنایی ماست بر تمسک به حدیث را. ببینید این که ما بگیم منسی که اتیان سور است این رفع شد، اثر این منسی جزئیت، منسی اتیان این جزء است، او رو رفع کردیم، جزئیت رو از او برداشتیم، این خلاف ظاهر حدیث رفع. ظاهر حدیث رفع که میگه رفع النسیان، نه که رفع المنسی، یعنی ظاهرش اینه که اون فعلی که ناشی است از نسیان، اون رخداد ناشی از نسیان رو ما رفع کردیم. بیش از این ظهور نداره رفع نسیان. حالا این اشکال اول بنایی ما مبتنی بر این استظهار است که رفع نسیان یعنی رفع ما صدر عن نسیانه من فعل نو ترک، ولی اثر ترک را برداشتن غیر از این است که اثر فعل را بگذاریم، جعل کنیم. اشکال دوم بنایی ما اینه که اصلا جزئیات به نظر ما حتی در دیدگاه عرف واقعیتی ورای اون امر مولوی، واقعیتی ورای اون نداره، نه مجعول بالاصاله است، نه مجعول به تبعه، نه مجعول بالعرض والمجاز عقلی است، ولی از نظر عرفی بگیم مجعول است حقیقتا. نه خیر، از نظر عرفی هم مجعول بالعرض والمجازه، یعنی عرف هم متوجه این مجاز هست. اصلا وقتی میگید شما سور جزء نماز است، دارید بیان آخری میکنید از امر در تکالیف، ولذا ما یک مثال عرفی میزنیم. ببینید رفع النسیان را تمسک میکند عرف در این مثال یا نمیکند؟ مولا به عبدش گفت روزهای شنبه آش بپز که در او لپه باشد و شور نباشد. و اگر اون که ما از تو خواستیم انجام ندادی، فردای اون روز آن را جبران کن و انجام بده. این دستور مولا. یک جا هم این مولا گفته رفع عن عبیدی عن نسیان، رفع عن عبیدی ما نسو. اینو نگاه کنید ببینید عرف چه میکنه. این عبد فراموش کرد، حالا در نسیان غیر مستوعب یا در نسیان مستوعب، هر دو مثال میزنیم. اول از نسیان مستوعب مثال بزنیم. کلن موقع ظهر شد، دید آشی پخته که لپه نداره، دیگه فرصت هم نیست، تا اذان ظهر فرصت بود برای تهیه آش، و یا آشی پخته که شوره. فردای روز شنبه یک مروری میکنه به دستورهای مولا، میگه مولا به من گفت آشی بپز روز شنبه که لپه داشته باشد و شور نباشد، و اگر خواستی من را انجام ندادی در روز شنبه، روز دیگر آن را جبران کن و قضا کن. رفع النسیان هم دست او هست. چی میگه؟ میگه خب اون امر مولا دیروز از روی فراموشی تخلف شد، ما اون امر میگیم رفع شد به خاطر رفع امتی النسیان، اما من دستور دارم اگر ترک کنم انجام خواسته مولا را روز شنبه، روز بعد آن را قضا کنم. خب امروز باید قضا کنم دیگه. جزئیت لپه در آش، مانعیت شوری آش، اینا عناوین مشیره است. اینا اصلا اصالت نداره، اصلا واقعیت نداره غیر از همون امر. مولا گفت آبی بیاور که شور نباشد. شما آبی آوردی که شور بود. مولا گفته اگر آبی آوردی که شور بود، تا مثلا بعد از رو بعد یک آب شیرین، یعنی اگر میگه آبی بیاور که شور نباشد، بعد میگه اگر دستور مرا عمل نکردی بعدن آن را قضا بکن روزهای بعد. همین مثال همینه. میگه خب من دستور مولا را انجام ندادم، مولا هم بدل براش قرار داده، خب اگر انجام ندادی بعد قضا کن. اصلا جزئیت نمیدونم لپه در آش، مانعیت شوری آش، مانعیت شوری آب، اینا اصلا یعنی غیر از اون امر، همون امر دیگه. و مجرای حدیث رفع هم باید همون امر باشه. فرضیه شک نداریم، اطلاق داره دلیل جزئیت و مانعیت. مجرای حدیث رفع همون امر دیگه، اونی که ثقل‌آورش، اونی که واقعیت داره، اونی که واقعیت داره امر مولاست. حالا تا چه برسه به این که نسیان غیر مستوعب باشه. همون روز شنبه صبح زود آش گذاشتم، ساعت 9 گفتم آشپز خودش از آشی که پخته بخوره بعد نیست، ببینه که دستپختش چجوریه. چند قاشق خوردیم دیدیم چقدر شوره. بعد بگیم گفتن نسیان، معلوم نیست. بسیار خب معلوم نباشد، حدیث را معلوم نیست جاری بشود. واقعا زور که شد مولا میگه خب بیار آشی که بهت گفتیم بپس که شور نباشد. میگه مولا ما یه آش شوری پختیم ساعت 9 متوجه شدیم. میگه هر هفته تو تازه ساعت 9 بلند میشدی آش میپختی، این هفته زود آش پختی، از روی اشتباه و فراموشی شور بود، خب نمیتونستی بعدش آش بپزی که شور نباشه؟ رفعن نسیان چی بود که شما میخوای در اون رفعن نسیان جاری کنی؟ ما امرت کردیم به آشی که شور نباشد، تو فراموش نکردی؟ میتوانستی در وقت خود از اون امر رو امتثال کنی و نکردی؟ عقابم میکنه در این مثال که نسیان غیر مستوعبه. شما میفرمایید معلوم نیست عرف چه میکند. اگر اینو میفرمایید ما آخرش میگیم بله بله معلوم نیست واقعا عرف برای جزئیات و مانعیات یک مابهزا مستقلی، ما به حساب در خارج قائل بشه که او واقعیت داشته باشه و او بشه مجرای حدیث رفع نسیان. باید یک واقعیتی باشه تا بعد ما حدیث رفع رو در او جاری کنیم. اصلا واقعیتی نداره جزئیت واجب غیر از اون وجوب. منتها وقتی میگی جزء هست، یعنی هر کجا امر داشتیم به این واجب، اون امر مشتمل بر این جزء هم هست. اما اون واقعیتی که هست، این عبد که حساب میکنه میگه واقعیت اینه که مولا به من گفته آش بپز که لپه در او باشد و شور نباشد. اصلا جزئی ببینید، یه وقت میگید اثر یعنی وجوب عاده و قضا، اون که عرض کردم اثر ترک است لا به ما و منتسبون الالمکلف. اگر میگید خود جزئیت، اصلا جزئیت واقعیتی ندارد ورای همین امر. منتها وقتی میگن جزئیت مطلقه یعنی ما اصلا امر نداریم و عمل فاقد این جزء میشه جزئیت مطلقه. این عبارت اون اخراست از همون امر، و الا اونی که واقعیت داره و از مولا صادر شده امره، امر به آشی که لپه دارد و شور نیست، این امره. خب این امر هر سبب خدمتون که در نسیان غیر مصائب که مخالفت نشد، حدیث رفع نسیان ظاهرش این است که اون مخالفتی که نسیانن باشد در نسیان غیر مصائب که اصلا مخالفتی نشد. عرض کردم تازه روزای دیگه ساعت 9 بلند میشد آش میباخت، امروز زودتر سحر خیس شد زودتر آش بخونم آش رو، بعدش شورش کرد اشتباه هست. اما ساعت 9 ملتفت شده قشنگ فرصت هست برای پختن آشی که شور نباشد. کی عرف به حدیث رفع نسیان توسط میکنه؟ تو از این مخالفتی صادر نشد که بگیم چون نسیانن بود اثر بر او مترتب نیست. و در نسیان مستوعب هم غیر از این امر مولا به آش پختن همراه با لپه و بدون شوری، غیر از این امر مولا واقعیتی ما نداریم. خب رفع نسیان این امر رو برداره و حرفی نداریم. اما مولا گفته اگر اون چرا که من گفتم انجام ندهی فردای اون روز قضا کن. ولذا میبینید در معاملات امر چون نیست، امر نیست، عقد موقت همراه با ذکر مهر صحیح است. یعنی زوجیت مترتب میشه بر عقد موقت مع ذکر المهر. ذکر مهر شرطه در عقد موقت، برخلاف عقد دائم که ذکر مهر شرط صحت عقد دائم نیست. در عقد موقت تعیین نشود مهر، عقد باطل است. شرط ولو نسیانا فراموش بکنید، ذکر نکنید مهر را، عقد باطل می شود. همون که به نظر صحیح اگر نسیان کنید ذکر اجر را هم باز عقد باطل می شود، خلافاً للمشهور که میگن نسیان اجل موجب میشه منقلب بشه عقد موقت به عقد دائم. ما میگیم نه، این عقد باطل میشه. حالا نسیان ذکر مهر که مسلم همین حکم داره. خب ما فراموش کردیم ذکر مهر را، بفنسه تو چی جاری کنیم؟ شارع گفته هر کس عقد موقتی ببندد همراه با ذکر مهر و اون خانم هم قبول کند، زوجیت محقق می شود بین این دو. چاره اینو گفته، یه انتظامی شه ازش که ذکر مهر شرطه و اینا. اونی که از چاره صادر شده حکم به زوجیت عقیب عقد موقت مع ذکر المهر. خب شما فراموش کردید ذکر مهر را، موضوع نیست عقد شما برای ترتب اثر زوجیت. حدیث رفع نسیان چیکار بکنه اینجا؟ فرض اینه دلیل اولی مطلق هست. میگه کسی که ترک کند واجب شعنی را، ظاهر ادله اینه دیگه، قضا باید بکنه. نه فرق اینه دلیل اجتهادی ما مطلق هست، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، اطلاق داره دیگه. فرق اینه دلیل اجتهادی ما مطلقه. فقط ما رفع النسیان رو می‌خواستیم حاکم بر او قرار بدیم که ظاهرا نمی‌شود. اشکال سوم مبنایی رو هم عرض کنم. آقا سلمنا، آخرین منزلگاه ما تسلیمه، تسلیم میشه. اما از سنت لا تنقض الفریضه، اینو که قبول دارید؟ از سنت سلمنا که حدیث رفع النسیان اقتضا می کند رفع جزئیت جزء منسی را، سلمنا. اما چه می کنید با حدیث از سنت لا تنقض الفریضه؟ این تفصیل میده، میگه اونی که شما ترک کردید ان عذرن که قدر متحقنش نسیانه، اگه فریضه بود عمل شما باطل میشه، اگه سنت بود عمل شما باطل نمیشه. صحیحه زراره میگه ان الله فرض الرکوع و السجود و القراءة سنه، فمن، خوب دقت کنید، فاء تفریع، فمن ترک القراءة متعمدا اعاد الصلاة و من نسیه فلا اعادت علیه. فاء تفریعه، یعنی چون قرائت سنت و فریضه نیست، ترکش نسیانن مبتل نیست نسبت به نماز، فقط ترک عمدیش مبتل است. ظاهرش اینه که یعنی اگر فریضه بود ترک نسیانن هم مبتل بود. این که امام در کتاب الخلل فی الصلاة فرمودن که نه، از سنت لا تنقض الفریضه، اما الفریضه تو تنقض الفریضه، این معلوم نیست. سنت اگر از روی نسیان ترک بشود مبطل فریضه نیست، اما فریضه اگر از روی نسیان ترک بشود مطلقا مبطل فریضه است؟ نه، مفهوم که نداره، جمله شرطیه که نیست که تو مفهوم داشته باشه. ولی فل جمله میفهمیم فریضه با سنت یک فرقی داره، اما فریضه مطلقا این حکم را دارد که ترک او ان نسیان مبطل عمل هست. از کجا؟ اطلاق نداره که، فقط از باب لغویت عنوان سنت، سونن لکلام الحکیمان لغویه، می فهمیم یه فرقی بین فریضه و سنت هست، اما اطلاق نداره که بگیم پس فریضه مطلقا ترکش از روی عذر و نسیان موجب بطلان عمل واجب میشه. انصافا این فرمایش امام خلاف ظاهر، مثلا این صحیح زراره که خوندم، ان الله فرض الرکوع و السجود و القراءة سنه، فمن ترک القراءة متعمدا اعاد الصلاة و من نسیه فلا اعادت علی. ولذا ما در مورد نسیان سنت میگیم فرق میکنه با نسیان فریضه. بله، اگر ما خودمون میخواستیم به حدیث لا طاعت تمسک کنیم، شک میکردیم مثلا ترک احرام نسیانن، مثلا در حج ترک سنت یا ترک فریضه است، حتی ما که میگیم ترک فریضه است چون در قرآن اومده فمن فرض فیهن الحج، یا مادم تم حرمن، قرآن اومده احرام. ولی حالا اگر شک میکردیم که احرام سنت یا فریضه، نمیتونستیم و حدیث از سنت و لا تنقض الفریضه تمسک کنیم، میشد تمسک ما هم در شبه مصداقیه. ولیکن اگر اون اشکالهای قبلی رو جواب بده کسی، فقط نوبت برسه به این اشکال اخیر. در مواردی این اشکال اخیر وارد هست که احراز کنیم یک چیزی فریضه است تا نتوانیم به حدیث رفع نسیان تمسک کنیم، الا میشه شک در تخصیص زائد دیگه. ما اگر فقط اشکالمون به حدیث رفع، این اشکال اخیر بود، بقیه اشکالا رو تنزل کردیم و رفعیت کردیم، در جایی که متعقن باشد یک جزئی فریضه هست، طبق سنت و لا تنقض الفریضه مفهوم آن و یا مفهوم صحیح زراره، میگیم این اخلال به فریضه است و مبطل عمله. ولی اگر شک داشته باشیم که این فریضه است یا سنته، چون معنای فریضه برامون روشن نیست، میتونیم تمسک به حدیث رفع نسیان کنیم اگر اشکالای قبلی را جواب بدیم، در حالی که به خود حدیث از سنه لا تنقض الفریضه نمیتونستیم تمسک کنیم چون مجمل بود. هذا تمام الكلام به لحاظ نسیان احد اجزاء الواجب. مورد دوم، شبه مفهومیه است. شبه مفهومیه است که آیا فریضه معنایش چیست؟ مطلق ما شرعه الله ولو در قرآن نیامده باشد، یا خصوص آنچه که در قرآن آمده است؟ میشه شک که شبه مفهومیه مخصص منفصل. تمسک میتونیم بکنیم به حدیث رفع نسیان اگر اشکالای قبلی را جواب بدیم. اگر هم یک وقتی شبهه مصداقی شد، استفهام میکنیم عدم و کونهی فریضتن را، نفی میکنیم با استصحاب موضوعی فریض بودن این مشکوک را. مورد دوم برای شک در جزئی اطلاق جزئیت و شرطیت، غیر حال نسیان، عذرهای دیگر هست. در عذرهای دیگر مثل عجز، خصوصیتی که داره که فرق کرده با نسیان اینه که امکان تکلیف عاجز از یک جزء به بقیه اجزا، این امکان امر او به بقیه اجزا مسلمه، جای بحث نداره، به عاجز از سوره بگن اقرأ الصلاة الفاقدة لس، بگن سل بلا صورته. به ناسی بحث میکردیم، ناسی جز ناسی سوره، میشه بگیم ایها الناسی سل بلا صورته، اما در مورد عاجز ایها العاجز عن السوره سل بلا صورته، که مشکل نداره. ولذا اون بحث دلیل‌های اجتهادی که اونجا هم میآید، اون بحث دلیل اجتهادی که مثلا لا صلاة الا بفاتحة الكتاب اطلاق داره، شامل فرض عجز هم میشه، همون که شامل فرض نسیان هم میشد، اون بحثا که اینجا میاد، اون دلیل اجتهادی سوم، اطلاق دلیل جزئیات و شرطیات نسبت به حال عجز و مانند آن، مثل همون بحث قبلی است که در نسیان گفتی. راجع به دلیل اجتهادی چهارم که در بحث نسیان گفتیم که تمسک به رفع نسیان بود، در اینجا دیگه گفتن نمیشه تمسک کرد. مثلا به رفع مالا و تیغون تمسک نکنید، بگید ما جزئیت این جز را در حال عجز بر میداریم به برکت رفع مالا و تیغون. مرحوم آخوند میگه چرا نباید به رفع مالا و تیغون تمسک کنید برای رفع جزئیت این جز در حال عجز؟ میگه چون این خلاف امتنانه. شما با این کارتون میخواید اثبات کنید که این عاجز از این جز مکلف است به باقی اجزا، این خلاف امتنانه. ولی در نسیان اینطور نبود، در نسیان موافق امتنان بود، چون نسیان این ناسی عمل فاقد این جز را انجام داده بود، میگفتید عمل از صحیح است، اما عاجز از این جز تازه میخواهید به گردنش بگذارید باید بقیه اجزا را بیاورید، اون خلاف امتنانه. ببینیم این فرمایش مرحوم آخوند تمام یا نه، انشالله فردا.